بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. درسی که از مرحوم آقای همدانی علی الله نوامه در دست داشتیم و میخواندیم راجع به این مطلب بود. اصل موضوع ما که اختلافات خلقی که در ملک خدا هست، اقتضای این اختلافات از کجا ناشی میشه؟ چون مختلف آفریدن باید ناشی از یک اقتضای باشه. آیا این اقتضا در ذات خدا بوده؟ نمیشه خدای متعال همینجور عبث مختلف بیافرینه. اقتضا در ذات خدا بوده، اقتضا در خلق بوده، این اقتضا در کجاست؟ فرمود بزرگوار علی الله نوام اشاره فرمود و بعد از این تصریح میفرمان که اختلاف در خلقت بنابر توضیح بزرگان علی الله نوامهم مشایخ گذشته ناشی از اختلاف در ذات خدا نیست که مسلمه و ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. چون قابلیت ها مختلف هستند، پس خلقت های مختلف اقتضا می کنند. باید که به هر قابلیتی مناسب با اون قابلیت خلقت عطا بشه که سخن متین و استوار و محکمی هست. اما اگر این را ریشه یابی کنیم، باز جواب سؤال ما بلا حل میمانه، داین حل میمانه، هنوز سؤال باقی هست. خب قابلیت ها که هر قابلیتی را درش اختلاف میبینیم، مگر قابلیت ها مختلف خلق نشدن؟ مگر قابلیت ها خلق خدا نیستن؟ خب خود قابلیت ها هم مختلف خلق شدن. اختلاف در قابلیت ها از کجا آمده؟ چرا یک جای قابلیت آهن شده، یک قابلیتی چوب شده، یک قابلیتی آتش شده، یک جا خاک شده، یک جا یک عنصر دیگر شده؟ اختلاف در قابلیت ها از کجاست؟ باز همینجور سؤال ما لاینحل میمانه. میخوایم به این سؤال جواب بدیم، به جواب صحیح برسیم. بنابر حکمت اهل بیت علیهم السلام، بنابر محکمات آیات و احادیث، در ابتدای این درس بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که مبادی کلیه دو نوع مبدا داریم. بعضی از مبادی مبداها کلی هستن، بعضی از مبداها جزئی هستن. دو نوع مبدا داریم، دو نوع صورت داریم. بعضی از صورتها حکمی هستند، باطنی هستند. بعضی از صورتها ظاهری هستند، هندسی هستند. قبلا اختلاف در صورتها را نوعش را خواندیم، میدانیم. صورت ظاهری یعنی اشکال ظاهری که هر شکلی، هر شیئی یک شکلی داره. یک شکلی، یک شی مثلثی شکله، یک شی مربعی شکله، یک شی دایره شکله، مخروط مکعبه، هر شی یک شکلی داره. به این میگیم صورت ظاهری یا شکل هندسی. از کجا ناشی میشه؟ صورت ظاهری یا شکل هندسی از اختلاف در طول و عرض عام ناشی میشه. یک جا طولش بیشتر میشه، عرضش کمتر میشه، یه جا طولش کمتر میشه، عرضش بیشتر میشه، عمرش کمتر میشه، یه جا عمرش بیشتر میشه. این اختلاف در طول و عرض و عمق باعث ایجاد شکل‌های مختلف میشه. این شکل‌های مختلفی ایجاد میشه، اینها اصلشون، اصالت اینها در همین عالم جسمه. اینها از یک عالم دیگر اینجا نیامدن. چرا؟ چون منشأ اینها، ریشه اینها در طول و عرض و عمقه، در اختلاف طول و عرض و عمق. این را قبلا خواندیم، منشأشون، ریشهشون در جسمه. پس اینا از یک عالم دیگر نیامدن، اگرچه اینها جاذب ارواح غیبیه هستن. نکته جالبش هم اینجا بود که قبلا خواندیم، مثل یک آینه ای که بازتاب میکنه، انعکاس میده نور آفتاب را. این شکل ها از عالم جسم هم، ولی مثل مغناطیس ارواح غیبیه را به خودشون میکشن، جذب میکنن. برای همین هست مثلا شکل مثلث باعث زوال و فنا میشه. هر شکلی یک تأثیر خاصی داره. تأثیر ها از کجا آمده؟ از اون ارواح غیبیه ای که هر شکلی به خودش میکشه، جذب میکنه. این از شکل ظاهری، شکل هندسی. یک شکل دیگر یا صورت دیگر، صورت حکمی هست، صورت باطنی هست. فرمود که در حکمت اون صورتی که عزم داره، صورتی که معتنابه هست، بهش اعتنا میشه، این صورت حکمی هست. مثل چی؟ مثل دانه برنج و دانه گندم. به حسب ظاهر شکلهاشون شبیه به همه، دانه برنج و دانه گندم، ولی خاصیتهاشون مختلف، متفاوته. یکی رطوبتش بیشتره، یک کدوم رطوبتش کمتره، یک کدامی سردتره، یک کدامش گرمتره. پس بر این خاصیتهای مختلف دانه گندم از دانه برنج جدا شده. به این صورت میگیم صورت باطنی، یعنی صورتی که باعث میشه خاصیت هر شیء با شیء دیگر متفاوت بشه. این صورت محل اعتناع است. منشأ این صورت کجاست؟ عالم غیبه. این دیگه از جسم نیست. منشأ صورت به طول و عرض عمر ربطی نداره. هرچه طول و عرض عمرش را تغییر بدیم، ربطی به این خاصیت و مزاج نداره. این خاصیت و مزاج یک حقیقتی هست، یک جوهری هست، خارج از خلاصه اصل طول و عرض عمر، از جای دیگر باید بیاد، خارج از جسم. این از عالم غیب به اینجا تعلق میگیره، برای خودش جوهریت داره. اگرچه در این عالم جسم عرضه، یعنی به خودی خودش نمیتوانه در این عالم جسم ظهور داشته باشه، فی نفسه باید روی جسم بنشینه، ولی برای خودش در عالم خودش جوهریت داره. مثالش، مثال آسانش، مثل انسانیت زیدی که در این عالم جسمه، من زید یک جوهری دارم به اسم انسانیت. این جوهر من 10 سال پیش و 10 سال بعد، 100 سال پیش، 100 سال بعد، این جوهر ثابته. خودم هم میفهمم که من زیدی هستم که 10 سال پیش از این بودم، اگر 10 سال بعد هم باشم همین زیدم. یک جوهر ثابته، ولی اجسام متعدد در حال آمد و رفتن. اجسام ربطی به این جوهر نداره. از طرفی اگر این اجسام هم در حال رفت آمد نباشن، من اینجا نمیتوانم باشم. باید یک مرکب اینجا بالاخره، اگرچه مرکبهای زائل شدنی باشه، باید این یک مرکب اینجا باشه، من بر روی این سوار بشم. پس من برای خودم جوهریت دارم، اگرچه نسبت به اینجا عرضی هستم، مهمانم. برای همین هست این عین عبارت حدیث کل دما ظهر بالجسم فالعرض و یلزما میفرماد هرچه که به واسطه جسم ظاهر میشه عرض لازمیتش هست، عرضیت لازمه این هست. پس جوهرهای غیبی میخوان اینجا بیان، باید که به صورت عرض بیان. این صورت ها صورت های باطنی هست، صورت هایی هست که بهش اطلاق فعلیت میشه، یعنی فعلیت های باطنی که اینجا ظاهر میشه. اصل در امتیاز اشیا فرموش صورت های باطنی هست، محل اعتنای خدا و حجت های خدا صورت های باطنی هست. صورت های باطنی چطور در اینجا از هم متمایز شدن، چطور در اینجا اشیاء مختلف ساخته شدن، چه چیز باعث اختلاف در صورتها میشه، چه چیز خاصیتها و مزاجها را از هم مختلف میکنه در اینجا، چرا یک جایی باید صورت گندمین بنشینه یک جا صورت برنجین بنشینه، چرا اون جایی که گندمین هست برنج نباشه، چرا این جایی که برنج هست گندم نباشه. سوال در اینجاست، میخوایم این منشأ را پیدا کنیم. پس گفتیم که اصل امتیاز صورت حکمیه، صورت حکمی از آدم غیب اینجا تعلق میگیره و روی هر حسه یک صورت غیبیه اینجا نشسته، مدبر این آدم، سانه این آدم، هر شیئی را به صورت یک صورت خاصی آفریده و این صورت ها هست که اشیاء را از هم به صورت حقیقی ممتاز میکنه. بعد فرمود که ما دو نوع مبدع داریم، یک مبدع مبدع کلی هست، یک مبدع مبدع جزئی. مبدع یعنی چه؟ یعنی اون جایی که، اون مکانی که فیض و فعلیت از اونجا جاری میشه، بدو فعلیت ها، آغاز شدن فعلیت ها، بد به فعلیت ها از اونجاست آغاز فعلیت ها. در این عالم جسم فعلیت هایی که از عالم غیب به اینجا تعلق میگیره اول از کجا جاری میشه؟ از عرش، از عرش عالم جسم. یعنی هر فعلیت غیبی، هر فعلیتی بخواد اینجا برنج بیاد ظاهر بشه، خرما ظاهر بشه، گندم بشه، جو بشه، درخت سیب بشه، حیوان بشه، انسان بشه، هر چه بخواد از عالم غیب اینجا جاری بشه باید از مجرای عرش جاری بشه. اول به عرش تعلق میگیره، از عرش میرسه به کرسی، از کرسی میرسه به آسمان ها، از آسمان ها گردش آسمان ها در اینجا خلاصه هر حسه‌ای، هر جزئی از این عالم جسم اون صورت غیبی برش پوشانده میشه. پس عرش مبدع کلیه. فرمود که عرش و کرسی مبادی کلیه، اینها باعث اختلاف حکمی نمیشن. الان داره آسمان ها حرکت میکنن، در گردشن، گردش آسمان ها ناشی از گردش عرشه. عرش که گردش میکنه به خودی خودش فی نفسه، فرض کنیم که فقط عرش گردش کنه، میخوام این را بفهمیم، آسمانی نداشته باشه، یک عرش دور بزنه با یک کرسی، خود عرش فی نفسه با گردش خودش این اختلافات در اینجا به واسطه این گردش حاصل نمیشه. این شب و روز با گردش عرش تنها حاصل نمیشه، اگرچه یک تغییراتی در تمام اشیا پدید میاد، اگرچه همه را تغییر میده، همه را به حرکت وامی داره، در هر چیزی در هر شیئی یک تغییری ایجاد میکنه، ولی باعث امتیاز حکمی نمیشه. عرش برای اینکه اینجا بتوان فعلیت ها را جاری کنه احتیاج به ماه و خورشید داره. شب و روز اگر بخواد اینجا ایجاد بشه احتیاج به ماه و خورشید، احتیاج به ستاره هاست، احتیاج به افلاکه. اگر عرش بخواد در اینجا یک زیدی مثلا از عرش جاری بشه، مدبر حکیم این فیض را از عرش اینجا جاری بکنه، یک زیدی اینجا خلق بکنه، یک ساقه گندم اینجا خلق بکنه، احتیاج به حب گندم، به نطفه گندم، به نطفه زیده. باز قبلش مثلا احتیاج به رطوبت، به حرارت، به برودت، احتیاج به مبادی جزئیه هست. مبادی کلیه فی نفسه به تنهایی سبب اختلافات و امتیازات حکمی نمیشه. پنجاش را خوندیم، یک بحثی هم به علم قدیم و جدید کردیم، یک اشاره بنابر اشارهی که بزرگوار فرمودن رساله سید بزرگوار را خوندیم، ادامه مطلب هست در مبادی کلیه و جزئیه. باز حکمت را پوست بکنید، مسامحه نکنید. حکمت امر مسامحه بردار نیست. علم تسامح در علم فقه هست، در علم اصول هست، در علم نحو هست، در علم صرف هست. گفته می شود آنچه متعارف هست این هاست، دیگر باقیش محل تسامح هست. گندم می خری خاک دارد، محل تسامح هست. لکن در حکمت همین که می گویند برو گندم بخر، هیچ خاک داخل نداشته باشد، یعنی هیچ خاک داخل نداشته باشد. علم حکمت شبیه هست به علم طب، یا طب خیلی شبیه هست به حکمت. پس اگر برای یک ناخوشی فلان دوا خوب باشد، اگر این دوا مخلوط باشد با دوایی دیگر که یکیش نافع باشد یکیش زار، همین که مسامحه کنی آنچه طبیب گفته به عمل نیامده و ناخوش ناخوشتر می شود. خب اینجا می فرماد که علم حکمت در خلاف بقیه علوم مسامحه بردار نیست، یعنی باید که همون مطلب را عیناً دقیقاً بهش اشاره کنیم فهمیده بشه. اگر یک مقدار ناخالصی مخلوط از جای دیگر داشته باشه، بگیم حالا این یک قدرش اشکال نداره، چشم پوشی کنیم. اینجا جای چشم پوشی کردن تقریبی بودن نیست، مطلب دقیقه. مثال زدن به سایر علوم، مثلا مسئله علم نحو، علم صرف، علم فقه، اینا دارش مسامحه هست، تسامح برداره. متعدد این را قبلا خوندیم، بررسی کردیم، بحث کردیم. مثل افعال ناقصه، بس دیدین میگن افعال ناقصه احتیاج دارن به دو اسم، یکیش مثلا اسمش را گذاشتن به دو کلمه احتیاج دارن، یکیش را گذاشتن اسم، یکیش را گذاشتن خبر. کان الله علیمن، الله اسم کانه، علیمن خبر کانه. کوفین میگن نه، این یکیش فاعله یکیش حاله. حالا میگیم کاری نداریم، یا اسم و خبر یا فاعل و حال. منظورمون این است که اولیش مرفوع بشه، دومیش منصوب بشه، دیگه در این دعوایی نیست. اینجا مسامحه میکنیم، ولی علم حکمت اینجور نیست بگیم حالا این را ولش کن اشکال نداره، به یک مطلب دیگر برسیم. اینجا هر شیعی، هر موضوعی برای خودش باید بررسی دقیق باشه. فرمود شبیه به علم طبه، طب هم همینجوره. مثال های متعدد میزنن و همینجور معلوم آقای کرمانی علی الله مقامه. مثلا رفتیم پیش طبیب، گفت فلان دوا را باید بخوری برای معالجه این مریض، این مرض باید فلان دوا را بخوری. دیگه حالا بگیم این را با این بخوریم، اگر این دوا را با یک دوای دیگر، با یک غذای دیگر خوردی، جلو تأثیر این را گرفت، جلو برودت این را، رطوبت این را، حرارت این را، اثریت این را گرفت، دیگه در بدن تو تأثیر نمی کنه. باید همون دوا را همین جور بخوری، همون جور خالص مصرف بکنی. اگر مثلا پیش یک طبیبی رفتیم، یک دوای گرمی داد به ما، برداشتیم این را مخلوطش کردیم، ممزوجش کردیم با یک ماده سردی، این را مصرفش کردیم، این گرمیش از بین رفته، دیگه در بدن ما احداث گرمی نمی کنه. حتی در این طب جدید میگه اگر خواستی فلان دارو را بخورید، مثلا این دارو را با آب بخورید، با شیر، با آب لیمون، با فلان ماده های دیگه نخورید که جلو به تأثیر این گرفته بشه. اینجا جای تسامح نیست اگر بخواد تأثیر خودش را بکنه. پس حکمت مسامحه بردار نیست، به جهتی که از برای هر چیزی تأثیر خاصی است و انسانه محال قرار داده هر چیزی اثر خودش را نکند، چرا که از برای همین خلقش کرده هم که تأثیر کند. آتش باید بسوزاند، ببینید ربع تمام امور دنیا به آتش باید بگذرد، ربع از کارهای دنیا به رطوبت باید بگذرد، ربع دیگرش به هوا، ربع دیگرش به خاک. اگر اینها نباشند هیچ چیزی یافت نمی شود. باری منظور این بود که عرش و کرسی که می گردن تمامشان بر تمام اجزای زیر پاشان می گردن، پس سبب امتیاز چیزی از چیزی نخواهند شد. باز بزرگوار تأکید بر این که حکمت مسامحه بردار نیست و اشاره فرمود به عناصر اربعه. در حکمت تمام اشیایی که در این ملک ساخته میشه روی این زمین از 4 عنصر ساخته شده: آتش و هوا و آب و خاک، یا از 4 مزاج ساخته شده: برودت و حرارت و رطوبت و یبوست. پایه 4 جوهره، پایه 4 شیعه، ولی این همه اختلاف درست شده. ناشی از چه شده اختلاف؟ ناشی از اختلاف در مقادیره. قبلا این را در شرح زیارت مطلقه امام حسین خواندیم: ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تسطر من بیوتکم. فرمود بزرگوار این عبارت را که شرح فرمود، در یک درخت، در یک گلبرگی، یک شاخه از یک درخت، یک شکوفه‌ای که گلبرگ داره، نگاه کنید وقتی یک درخت خدای متعال خلق میکنه، ریشه داره، تنه داره، بعد میاد داخل شاخه ها میشه، بعد شاخه ها برگ پیدا میکنه، شکوفه پیدا میکنه، در یک شکوفه، یک گلبرگی از یک شکوفه. فرمود بزرگوار علالله نقامه، در یک گلبرگ از یک شکوفه، از یک شاخه، از یک درخت، در یک پر این گلبرگ میبینیم که هر جاش یک رنگ خاصی داره، پایینش یک رنگ داره، نوکش رنگ دیگر داره، و هر جزءش یک خاصیت متفاوت داره. همین زعفران را که از گلش میگیرن، از پرچم این گل زعفران را میگیرن، اون پرچمش با این گلبرگش، با سر گلبرگ، با انتهای گلبرگ، هر کدوم یک خاصیت، یک بوی متفاوت، یک مزاج متفاوت. اونجا بزرگوار مثال زد حتی خالهایی که روی یک گلبرگ، چرا اینا متفاوت شده؟ اختلاف در مقادیر، یک جا یک ذره رطوبتش را بیشتر کردن، یک ذره رطوبتش را کمتر کردن. پس از این اختلافات جزئی که حاصل میشه اشیاء متعدد ساخته میشه. پس حکمت مسامحه بردار نیست، یک ذره بالا پایین بشه یک شیء دیگر میشه، خاصیت عوض میشه. فرمود که چون هر چیزی تأثیر خاص خودش را داره، یک ذره پس و پیش بشه، خلاصه تأثیرات متفاوت میشه. تمام در زیارت میخوانیم تمام مقادیر این اشیا از آل محمد علیه السلام اینجا نازل میشه. یعنی امام علیه السلام، اون استاد بزرگ، اون دانشمند بزرگ عالم، اون مدبر حکیم، ظهور خدا که هر چیزی را، هر جزئی را تعیین میکنه، چقدر رطوبت داشته باشه، برودت داشته باشه، حرارت داشته باشه، یک همچه حجتی خدا روی این زمین قرار داده. پس اینجا میفرماد که علم حکمت مسامحه بردار نیست. باری منظور این بود که عرش و کرسی که میگردن تمامشون بر تمام اجزای زیر پاشان میگردن، پس سبب امتیاز چیزی از چیزی نخواهند شد، پس مبادی کلیه سبب امتیاز حکمی نمیشه. و چون سبب امتیاز نخواهند شد و همه را یک جور تحریک میکنن، یعنی حرکت میدن، از این جهت است که شمس و قمر را قرار داده سانه خدای متعال به واسطه عرش و کرسی، حکمتش اینجور شد که این به تنهایی نمیتوانه اینجا اختلاف ایجاد بکنه. عرش و کرسی چجور شد حکمت خدا؟ از این جهت است که شمس و قمر را قرار داده سانه که میخواهد چیزی را از چیزی ممتاز کند، مبدعی درست کند که جزئی باشد تا اینکه نزدیک او تأثیری داشته باشد، دورش تأثیر کمتر، دورترش تأثیرش کمتر. پس چون به عرش و کرسی قناعت نمی شود کرد، باید شمسی باشد و قمری. چقدر خلقت را بزرگوار زیبا شرح می فرماید، تشریح خلقت. باز اینها تمامش کلیات است. میخواهم عرض کنم که به شمس تنها اکتفا نمی شود. باز خود شمس و قمر هم نمی توانند تنها این اختلافات را، امتیازات حکمی را اینجا حادث بکنن، ایجاد بکنن. میخواهم عرض کنم که به شمس تنها اکتفا نمی شود و به قمر تنها اکتفا نمی شود، کواکب دیگر باید باشن. پس وقتی بخواهن امری کنن نهی کنن، ظاهرش امر است و نهی، کسی باید بیاید از عالم غیب به عالم شهاده، او باید شخصی باشد، جزئی، جزئی هم باشد، صدایی داشته باشد، مردم صداش را بشنوند، خدا در عالم غیب باشد و مبدعی قرار ندهد، مردم خودشان به فهم سانعی دارند، آنجور فهم فهم طبیعی است، آنجور دانستند و همه دانستند و شدن آنطوری که باید بشون، هیچ چیز نیست مگر اینکه خدای خود را شناخته، در دعاها هست، در احادیث ما هست، در کلمات حکما هست، اینجور چیزها. لکن ملتفت باشید، آن چیزی که از پیش امر عام می آید عموم دارد، چون عموم دارد محل تفاخر نیست بلکه محل امتیاز نیست و اشیا به آن ممتاز از یکدیگر نیستند. پس کان الناس امتا واحده، یعنی ممتاز نیستن از یکدیگر. اگرچه زید زید است، امر امر است، نر نر است، ماده ماده است، بلید بلید است، زیرک زیرک، لکن امتیاز ندارن و ممتاز نیستن. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه می فرماد که حکمت الهی اینجور اختزا کرده که امتیازات از مبادی جزئی حاصل بشه. اگر اینجور بود که بخواد مبدع کلی سبب امتیاز باشه، خدا که در عالم غیب، حجت های الهی علیه السلام در عالم غیب، دیگه احتیاج نبود که هر زمانی یک حجتی روی زمین بفرستن، هر زمانی یک حجتی روی زمین باشه. اگر کسی بگه ما احتیاج به حجت روی زمین نداریم، که انهو مثل این هست که بگه ما احتیاجی به خورشید و ماه در احداث شب و روز نداریم، عرش و کرسی ما را بسه. آخه توی احمق که نمیفهمی چه چیز تو را بسه، چه چیز تو را بس نیست. باید نگاه کنیم به وضع حکمت، ببینیم خدا چجور حکمت قرار داده، از حکمت خدا تعلیم بگیریم که باید چجور امجاری بشه. پس همین جوری که شمس و قمر اگر نباشند شب و روز احداث نمیشه، و همین جوری که باز اگر خورشید و ماه باشند سایر ستاره ها نباشند، خورشید و ماه باشند ستاره ها باشند، خلاصه در روی این زمین این عناصر متفاوت نباشه، اگر هر کدوم از این مبدأ ها نباشن، این مولودات اینجا ساخته نمیشن، در تمام مسائل حکمت هم همینجوره. اگر حجت روی زمین نباشه، حجت زنده به زندگانی دنیا روی زمین نباشه، زمین جای خودش برقرار نیست. این حکمت خداست. نمیشه من به خدا تعلیم کنم درس بدم، نعوذ بالله. خدا باید به من تعلیم بده، تفهیم کنه، درس بده. بزرگوار علی الله مقام اشاره دیگر هم فرمودن، حتی در مسئله توحید میفرماد یک توحید عام داریم، یک توحید خاص داریم. توحید عامی که هر شیعی، حدیث میفرماد هر شیعی چند امر خودش را چند چیز را میفهمه، هر شیعی میدانه یک سانهی داره. میفرماد حیوانات چند تا خاصیت را خودشون به خودی خودشون خدا در اینها قرار داده. در این توحید عام اگر قرار بود مثلا که انبیای متعدد نیان بعد از حضرت آدم علیه السلام، هر کس میفهم اینجا سانه داره، ولی این فهمیدن این که اینجا سانه هست به کار نمیاد، به درد نمیخوره. هر کسی سانه را به یک صفتی، به یک جوری برای خودش خیال میکنه. یکی برای خودش در ذهنش یک خدایی میسازه خیالی که مثلا اینجور قدرت داره، اینجور رحمت داره، اینجور حکمت داره. یکی خدای دیگر میسازه در ذهن خودش. این توحیدها به درد نمیخوره، به کار نمیاد. کدوم توحید به کار میاد به درد میخوره؟ این همش از این حکمت صادر میشه، ناشی میشه. اون توحیدی به درد میخوره که خدا صفات خودش را، اسماء خودش را قرار بده در یک جایی بفرسته در میان ما، ما این صفات را، این اسماء را از این مواضع توحید ببینیم، به واسطه اینها تک تک صفات خدا را بشناسیم. این میشه توحید. بزرگوار اینجا فرمودن که پس وقتی بخواهن امری کنن نهی کنن، ظاهرش امر و نهی از کسی باید بیاید از آدم غیب به آدم شهاده، و او باید شخصی باشد، جزئی هم باشد، صدایی داشته باشد، مردم صداش را بشنوند. خدا در عالم غیب باشد و مبدعی قرار ندهد، مردم خودشان بفهمند سانه‌ای دارند، آنجور فهم فهم طبیعی است. آنجور دانستند و همه دانستند و شدند آنطوری که باید بشوند. هیچ چیز نیست مگر این که خدای خود را شناخته. در دعاها هست، در احادیث ما هست، در کلمات حکما هست اینجور چیزها. لیکن ملتفت باشید، آن چیزی که از پیش امر عام می آید عموم دارد. چون عموم دارد محل تفاخر نیست، بلکه محل امتیاز نیست، و اشیا به آن ممتاز از یکدیگر نیستند. پس کان الناس و امتا واحده، یعنی ممتاز نیستند از یکدیگر. اگرچه زید زید است، امر امر است، نر نر است، ماده ماده است، بلید بلید است، زیرک زیرک، لیکن امتیاز ندارن و ممتاز نیستن. پس این کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، این لا اله الا الله را یهودی ها هم میگن، مسیحی ها هم میگن، سنی ها هم میگن، همه این لا اله الا الله را میگن، ولی هیچ کدومشون امن امن عذابی نیستن. چرا؟ چون به شروطه ها و انمن شروطه هاش را ندارن، چون توحید ندارن. پس هر چیزی را در حکمت باید همون جوری که هست وصفش کرد، تعریفش کرد. اگر همون جوری که هست این توصیف نشه، اون شی فهمیده نشده، یک شیء دیگر را داریم، اسمش را به اون شیء میگذاریم، نامش را عوض کردیم، نام یک شیء دیگر را روی شیء دیگر گذاشیم. هر چیزی را به اون طوری که هست باید شناخت. خدا هم همین طوره. نمیشه هر کسی برای خودش یک خدای تعریف کنه، هر کس برای خودش یک توحید داشته باشه. باید همون جوری که هست در واقع، در خارج واقع، همون جوری که هست باید شناخت. خوندیم از رساله سید بزرگوار علی الله مقام، از اون موعظه مبارکه فرمودن یکی از اسراری که حتی عبادات را توقیفی قرار داد در امت پیغمبر صلی الله علیه و آله، فرمودن نماز را همه باید به این زبان عربی بخوانن. نفرمود هر کسی به زبان خودش بخوانه. چرا عبادات را توقیفی قرار دادن؟ یکی از حکمتهاش و سرهاش این هست، که هر کسی برای خودش تعبیر و تفسیر و توجیه و نظر نده، همون جوری که هست باید بفهمه، همون جوری که خدا خلقش کرده قرار داده. برای اینکه جلو به این تغییر و تبدیل گرفته بشه، فرمودن که خواستید نماز بخونید، همه باید این کلام را، این کلمات را به صورت واحد و شک، متحد و شک ادا بکنید، که در اون واقع خارجی که خدای متعال قرار داده کسی نظری، رأی، تفسیری از خودش قرار نده، که اگر قرار بده اون تفسیر و اون نظر مطابق نباشه یک شیء دیگر. توحید هم همینجوره، در حکمت هر خداسه شیعی، هر خصوصیتی به همین جوره، به همین جوری که هست و قرارش دادن باید شناخ. یک ذره اگر عوض بشه تعاریفش، یک شیء دیگر اسمش را روی شیء دیگر گذاشته، این به کار نمیخوره، این امتیاز حکمی قرار نمیده. انشاءالله باز ادامه همین مطلب را در مبادی جزئیه در جلسه آینده میخوانیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.